أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. از کنم حضور شما که ما خلاصه بحث ما این شد که عدالت عبارت است از نستاندن حق دیگری و گناه نکردن، و عرض کردیم که این افزونه شرعی که گناه نکردن هست یه مفهوم شرعی هست و معناش هم تخلف از اوامر و نواهی الزامی شرعی است که خودش به دو دسته صغیره و کبیره تقسیم میشه. منظور از گناه نکردن در بحث از عدالت صرفا گناهان کبیره هست، چون ادله شرعی وجود داره که خداوند از گناهان صغیره در صورتی که ترک کبیره باشه در میگذرد و گناهان کبیره انسان رو میبخشد. خب اگر منظور از گناه نکردن یعنی گناه کبیره نکردن، پس عدالت عبارت از نستاندن حق دیگری و گناه کبیره نکردن. حالا سوال این پیش میاد که پس خود گناه کبیره چی هست؟ مفصل بحث کردیم که گناه کبیره وعده به آتش دوزخه که در قرآن یا سنت آمده باشه. این معیار اصلیه برای کبیره بودن هست که اگر خداوند متعال در قرآن یا پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در سنت وعده به آتش دوزخ داده باشن، این معلوم میشه که گناه کبیره هست. در بر این مفهوم روایاتی اقامه شده که برخی از اونها سندش صحیح. در این حال ما عرض کردیم که وعده به آتش دوزخ ممکنه همترازهایی داشته باشه. مثلا یه قومی رو خداوند متعال نه تنها وعده به آتش دوزخ داده که همین در دنیا هم مهلتشون نداده، یعنی خداوندی که رحمان و رحیمه، یعنی حداقل به کفار هم توی دنیا عرض کنم حضور شما که مهلت میده. بعضی از افعال هستی که دنیا مهلت هم بهشون نداده، خب این یا با آتش دوزخ هم ترازه یا این که بالاتر از اونه. این کشف از همون معیار اصلی میکنه. بعضی از مفاهیم هستش که ملازمه با آتش دوزخه، مثل این که خداوند گفته اینا شقی هستن، یا گفته غضب الله علیهم، یا گفته لعنو، یا لعنت الله علیهم، یا لعنت الملائکت علیهم. از این تعبیرها کرده که تعبیرها هم نظر ما ملازمه با آتش دوزخ هست، یعنی کسی که لعنت بشه، کسی که غضب الهی شامنش بشه، کسی که شقی بشه، اینها همه ملازمت داره. و روایات آیاتی هم داریم بر این که بالاخره غضب خدا، لعنت خدا، شقاوت، اینا ملازمه با آتش هستن. که البته دیگه اینا رو بحث نکردیم، به خودتون واگذار کردیم، ولی الزاما ما مفاهیمی داریم که ملازم، این مفاهیم ملازمه با آتش جهنم و وعده به آتش جهنم هست، اینا هم موجب گناه کبیره میشه. برخی دیگه از عناوین هستن که هم ردیفیشون یا هم نشستیشون در یه عبارت واحد دلالت بر این میکنه که با اونها هم رتبه هستن در گناه. مثل اون آیه شریفه که فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یعنی همه این چهار فعل را همه را گفته رجس من عمل شیطان. حالا از جملهش انصاب هست که انصاب گفتیم سنگ هایی بوده که روش قربانی انجام میدادن و خودش نوعی تقدس داشته، اینا رو خداوند گفته این رکسه. خب اون شرک بوده دیگه، سنگ پرستی بوده یا تقدس سنگ بوده که اینا شرک بوده. در آیه قرآن گفته رکسون من عملش. خب اگر انصاب رکس من عمل شیطانه و انصاب شرکه و شرک ما میدونیم که وعده آتش برش داده شده، معلومه که قبل و بعدش هم که به یه واقع عطفش عطف شده که خمر و میسر باشه، اونا هم از گناه کبیره. اینم یه روش دیگه که هم ردیفه با گناهان کبیره در یه عبارت واحدی ذکر شده باشه. معیار آخر که بحث از روایاتش کردیم اینه که اصلا بیان بشمارن بگن آقا گناه کبیره 7 تا 9 تا 10 تا 15 تا 30 تا و یکی 8 تا یکی یکی شماره کنن گنام که آقا کبیره اینه، اکبر الکبایر اینه، اکبر المعاصی اینه. نام روایات متعددی بود که توش روایات حسنی بود و روایات موثق و صحیحی بود که اینا رو هم بحث کرد. وعده کردیم خدمتتون که ما یه طبقه بندی ارزش‌ها نیاز داریم در تدوین نظریه اسلامی، به خصوص در نظام اسلامی به معنی حکومت اسلامی. اگر کسی بخواد حاکم اسلامی باشه قاعدتا باید طبقه بندی ارزش‌ها رو بدونه. چرا باید بدونه؟ اونو به همه ارزش‌ها ارزشن دیگه، ولی بعضی ارزش‌ها والاتر از بعضی دیگه هستن. پس کردید مثلا ایمان و عمل صالح دو تا ارزش هستن، ولی ایمان که به اعتقادات برمیگرده ارزشی بالاتر از عمل صالح هست. آیا این طبقه بندی ارزش‌ها به درد حاکم اسلامی که میخوره؟ از این جهتی که بالاخره او میخواد طراحی بکنه ملت اسلامی رو، امت اسلامی رو، و خیرها و برکاتی که در دست حاکم اسلامی هست قرار توزیع بشه، در این هزینه بشه برای این ارزش ها. ما اگر ندونیم کدوم ارزش بالاتر از کدوم ارزشه، موقعی که تعارض بین ارزش ها پیش میاد یا کمبود منابع پیش میاد نمیدونیم که کدوم رو بر دیگری مقدم کنیم. از این جهت عرض کردم که نظریه خوب تدوین بشه و بعضیش هم حالا ما جایی نوشتیم ولی هنوز عرضه نشده که این ارزش‌های اسلامی چگونه طبقه بندی می‌شود. از اون بحث اینجا پر زدیم، گفتیم اگر ارزش‌ها طبقه بندی شدنش الزامی هست، شاید ما بتونیم از طبقه بندی کردن ضد ارزش‌ها بتونیم پل بزنیم به طبقه بندی ارزش‌ها، چون ضد ارزش‌ها همیشه مقابل ارزش‌ها قرار می‌گیره. به عبارت دیگه ما بتونیم بفهمیم که آیا کدوم ضد ارزش یا کدوم گناه کبیره، حالا ببینید چون کدوم گناه کبیره هستش که در اوج قرار میگیره، کدوم گناهان کبیره هست که پایین‌تر هست تا برسه به گناهان صغیره که خیلی دیگه پایین هست. یه هرمی ببینیم میتونیم درست بکنیم. ملاکش حالا ببینیم چیه دیگه، همین روایاتی که داریم دیگه، آیات و روایات. مثلا میگه الغیبت و اشد من الزنا. خب این معلوم میشه غیبت بدتر از زنا، حالا حسد این روایات اگر حالا مثلا مثال دارم میزنم خدمت. یا میگه اکبر و کبائر مثلا الکف، یا میگه که ان الله یغفر الذنوب ولا یغفر ان یشرک به. آیه نظیر این داریم که به این مضمون داریم که خداوند همه گناهان رو میبخشه ولی شرک رو نمیبخشه. شرک رو نمیبخشه یعنی بت پرستی دیگه. حالا شما خدا رو بگی قبول نداریم ببینن، ولی دیگه بگی این خدای این سنگر رو بگی خدای این دیگه خیلی نابخشودنی، خدا رو قبول نداریم مثلا بگی گناه کبیره بزن. خب حالا معیار این که این گناهان کبیره چی هست، طبقه بندیش، یه نکته دیگه هم اضافه کنم. در طبقه بندی بعضی معتقدن که ما باید یک ارزش پیدا کنیم که در رأس هرم قرار بگیره. مثلا لیبرال ها میگن بالاترین ارزشی که هیچ ارزشی فدای اون نمیشود آزادی. یعنی ما اگر هرم ارزش ها رو رأس بکنیم بالاترین ارزش آزادی، یه بالای اون چیزی نیست. هر مکتبی برای خودش یه نوع ارزشی رو در رأس هرم قرار میده. ارسطو فضائل چهارگانه رو در رأس هرم قرار میده، چهار تا فضیلت رو در رأسش قرار میده، گفتش که این چهار تا عدالت و شجاعت و این چیزا رو، عفت و از خانم رو شما کنیم حکمت رو، این چهار تا رو در رأس هرم قرار میداد. و بعد هم میگفتش که حالا اینا در همسان هستن، هم عرض هستن، با هم محقق میشن. بنابراین لازم نیست در طبقه بندی ارزش‌ها الزاما ما یک به یک بگیم، ممکنه چند تاشون در یه طبقه قرار بگیم. اینم بمونم. حالا اون چیزی که ما اینجا نوشتیم مبنی بر روایات صحیح هست، یعنی روایاتی که ما گفتیم سندش صحیحه اولا، ثانیاً تکرارش در روایات متعدد در لسان و اوضاع و احوال متعدد او رو هم معیار قرار دادن. یعنی یه جایی مثلا گفتن گناهان 7 تا 7 تا رو شمردن، یه جایی دیگه گفتن 7 تا، یکی رو شمردن یکی رو نشمردن. خب اون دوتایی که هر کدومش توی یه روایت نیستن معلوم میشه که اونقدر اولویت نداشته که تو هر اون 7 تا بگن. از جمع بین این دوتا روایت چی نتیجه میگیری؟ یعنی مثلا این الان مثلا دوتا روایت، این دوتا روایت یه تعداد مشترک داره، یه دوتا هم چی داره؟ اختلاف داره. معلوم میشه این اینایی که با هم مشترکه از اهمیت بیشتری بوده که تو هر دو روایت اومده، ولی این دوتا یکیش دیگه روایت اومده یکیش دیگه روایت نیومده. با این معیاری که عرض میکنم و روایاتی که گفتیم، وقتی یه همچین نظریه ای رو که الان ملاحظه میفرمایید ما داریم که
اون بیانات که در مقام بعض خطاب هستن،
بله،
اگر بیان در مقام بعض خطاب باشه، در مقام بعض خطاب تحقیق باشه، آیا میشه ازش پرزش طلب میکنم؟ در مقام بعض
وعد عیب نداره. ببینید اشکالی نداره که در مقام وعظ باشه، در مقام نصیحت باشه، ولی در این حال منافاتی با این نداره. شارع چون شارع هست و ظهور کلمش اینه که داره یه امر واقعی رو بیان میکنه.
ابزامی که شما از وعظ کشید این
میخواد منع
کنه با هر
لسان،
میدونم میخواد منع، با تشدید، با
تعریف، با تمثیل، درسته، ولی کلمات به کار رفته درش همه باید حاکی از حکمت گوینده باشه.
درجه بندی بشه.
نه، اگر ما در مدلول کلام یه لفظی پیدا کنیم که دلالت بر درجه بندی بکنه، خب این بهش عکس میکنه. ولی اگه نبیان بگن آقا این گناه کبیره است، این کبیره است، این کبیره است، این کبیره است، خب این دلالت بر درجه بندی نمیکنه.
نه، این درجه بندی برای ترسوندن، برای
نه ببینید
در ذات این
متوجهم متوجه اشکال شما شدم. ببینید همین ترسوندن، شما میتونید بگید آقا کفر اکبر الکبائره، میتونم بگید کفر گناه کبیره است، هر دوش میترسونه، ترس رو ایجاد میکنه. منتها وقتی شما میگید اکبر الکبائره، یه نکته توش خوابیده، یه ظهور کلامی توش خوابیده، یه شدتی داره که اون شدت رو وقتی من میگم فلان گناه کبیره است دیگه نداره. یعنی لسان این که این اکبر الکبائره و لسان این که این کبیره است با هم دیگه در وعظ متفاوت. خود شنونده میگه خب ایشون داره میگه این بزرگتره این کمتر. در بعض از روایت هستش که حضرت مثلا ترک الصلات رو نشمرده جز گناهان کبیره. راوی سوال میکنه میگه خب اگه اینا همش اکبر الکبائره، من یه درهم از مال یتیم بخورم بدتره یا اینکه ترک صلات بکنم؟ حضرت میگن ترک صلات بکنی بدتره، معلوم میشه که در مقام مقایسه بود. بعد میگم خب اگه ترک صلات بدتره، پس چرا شما نشمردید اون رو جز گناهان کبیره؟ میگه اول چیزی که بهت گفتم چی بود؟ میگه گفتی کفر. میگه خب کفر اگه بدتر از همه باشه، این تارک صلاتی که به عمد و به قصد، حالا تفسیر روایت شده که به عمد و قصد ترک بکنه، این کفره و اون کفری که گفتم شامل تارک صلات هم. یعنی معلوم میشه که حضرات در بیان امور صرفا نبودی، حالا یه امر وعظی غیر دقیقی بخوام بگم، خیلی منظورتون از وعظی میگم این که در مقام وعظه خلاف کلمه اکبر الکبائر، این فرمایش شما خلاف ظاهر کلمه اکبر الکبائر.
ترساندن چه کلمه دیگه؟
میگه گناه کبیره است،
بزرگی خیلی خیلی.
نه من حالا عکسش بپرسم،
70 بار کذا از اونم بزرگتر.
نه ببینید شما دارید میگید ما یک کلامی داریم که ظهور در تقدم رتبی داره، ولی ما میگیم چون در مقام وعظه به این عکس نکنیم. اینو میخوای بگی یا میخوای بگی اصلا ظهور نداره؟
نه مراد میترسیم این
ترتیبه
در مقام
وضع
اصلا
قصد
و مراد
نیست. این خلاف ظاهر، این فرمایش شد
قرینه.
نه قرینه ظاهر، قرینه میخواد ظاهر، ما میگیم اکبر الکبائر. قرائنش هم گفتیم، گفتیم در روایات حضرت آمده گفته این از این بدتره، راوی گفته اگه این از این بدتره چرا شما اینو نشمردید؟ اینا همه قرینه است دیگه. یه معلوم میشه که حضرت داشتن رتبه بندی میکردن، حضرت داشتن میپرسیدن.
حالا اگر جایی باشه آقای دکتر که اصلا در مقام درجه‌بندی نبوده،
اگه نبوده، اگه کلمه پیدا نکنیم یا استظهار نتونیم بکنیم که در مقام رتبه‌بندی نبوده، نمیتونیم چنین حرفی رو بزنیم. دقت کردیم؟ حالا این جمع بین این روایات در حقیقت اینطور میشه که حالا من طبقه بندی کردم، حالا این استظهار یه مقدار بیشتر احتیاج به دقت داره، یه نظریه ای که اثباتش احتیاج به مطالعه و دقت بیشتری داره، ولی در این حال من فکر میکنم این روایاتی که خوندیم میشه با یه مقدار ذوق سلیم و از کنم انصاف فقهی از این چیزایی که خلاصه بهش بنیم کنیم میشه ازش این طبقه بندی رو فهمیم. طبقه اول دو تا گناه رو قرار دادیم، یکی کفر و شرک، یعنی ما بدتر از کفر و شرک دیگه هیچی نداریم. در طبقه دوم چهار تا قرار دادیم، مهمترینش تعرض بعد از هجرت، مشروط بر این که این تعرب همون گفتیم، آره گفتیم تعرب یعنی زندگی و اعتقاد به سبک جاهلیت، هم سبک زندگی هم سبک اعتقاد به سبک جاهلیت، که این هم خودش نوعی شرک میشه در حقیقت، این هم جزء متعلق. حالا با عنوان تعرب ما یه رتبه گذاشتیمش پایین تر به خاطر این دلالتی که کفر و شرک صراحت داره در اون مطلب. ما چهار تا به اصطلاح گناه داریم که این چهار تا گناه همرده کفر و شرک شمرده شده، همرده یعنی تشبیه شده به کفر و شرک یا حمل شده کفر و شرک برش، ما اینکه ما میدونیم اینا کفر و شرک نیستن، اولا و به ذات کفر و شرک نیستن، ولی در روایات اینو گفته شده اینا مثل کفرن یا مثل شرکن یا همردیف و همنشست با کفر و سنگ‌پرستی آمدن. اینا چهار تا، یکی تاریخ الصلاته که در روایت آمده کفره، سحر، شرب خمره، سحرم اومده که همرده شرک شمرده شده در برخی روایات، شرب خمر و قمار هم که داخل در اون آیه رجس من عمل شیطان همردیف با انصاب آمده. اینا ببخشید، اینا همردیف با کفر و شرکن. حالا اگر شما از همردیفی استظهار کردی شدت اینها رو بسیار زیاد، اینا میان تو این طبقه قرار میگیرن. اگر کسی گفت نه این حالا مثل اونه ولی اون نیست، ولی این که حالا کجا قرار میگیره، این استظهاری نداره که اینا نزدیکترین گناه به کفر و شرک باشن. این میگه مثل شرکه، حالا ممکنه یه چیزی بالاتر از این هم باشه که دو برابر مثل شرک باشه، حالا یه چیزی شبیه این. از این جهت این مورد پرسش هست و احتیاج به دقت بیشتری داره، ولی من اینا رو تو طبقه دوم قرار دادم. حالا وجهش هم در بعضی روایات آمده، یعنی ما الان بخوام اینا رو بحث بکنیم باید مثلا بریم کل روایات سحر رو ببینیم، کل روایات شرب خمر رو ببینیم، کل روایات قمار رو ببینیم تا این استنتاج نهایی رو بکنیم. مثلا در خب تاریک الصلاه که روشنه که حضرت گفتن کفر، اصلا کفری که من گفتم این تاریک الصلاه، سحر رو شرب خمر و قمار اینا شاید مثلا سحر یه جوری مثلا تصرف در عالم باشه، یه جور تصرف در اسباب و علل الهی باشه، اسباب و علل عادی باشه که این با توکل و با اعتقاد به خدا سازگار نیست، کسی که اعتقاد به خدا داره متوسل به سحر نمیشه. شرب خمرم گفتن کسی که شرب خمر میکنه یه عقل از سرش میپره، یعنی میشه مثل یه حیوان، یه حیوان ازش خیلی امور سر میزنه. حالا کسی که کافره باز عاقله، باز خیلی کارا رو نمیکنه، ولی کسی که شارب خمره و عقل از سرش میپره، یعنی ممکنه کاملا یه رفتارهای حیوانی با بچه خودش با خانواده خودش انجام بده. از این جهت خیلی در اسلام شدت داره،
تاریخ اینا هم شدت و ضعف داره، اینا هم تاریخ صلاتش برمیگرده به نیتش بشه و تنبلیه.
نه نه تنبلی اینا رو نمیگیم، تاریخ صلات یعنی که نماز رو جمع بود آقا بلش ما نماز رد کردیم از این حرفا گذاشتیم ما تاریخ صلات، نه یعنی کسی که نماز صبحش مثلا صحبن قضا میشه اونی که نمیگن تاریخ
شوربه
خمرم
میزانش مهمه دیگه،
مثلا اینکه
خیلی خیلی
حالا دیگه اینا تابع احکام شرعی گفتن، تابع به اصطلاح مصلحت عامه هست نه مصلحت استقراقی، یعنی اکثر قریب به اتفاق وقتی که شروع میکنن به شوربه خمر دیگه چی نداره. در یه روایتی خیلی عجیب بود، حالا نمیدونم روایتش درست باشه یا نه، حالا گفتنش هم نمیدونم درست باشه نه، در روایت خمس هست که حضرت امیر دو تا شتر پیر از مغنم از پیامبر صلوات الله علیه گرفت، ولی دو تا شتر یه روز مقدم دیدن اینو به سر روناشو کباب کردن یه که خوردن پیگیری کردن اینا دیداره همزه سید شروای اسی دیگه این کارو کردن و شکایت شد چه پیامبر پیامبرم ابا نافن دوشش اومدن تو اون مجلس رو کردن به همزه گفتن که این چه کاری بودی تو کردی؟
مشغوله دارن
روایت مشغوله؟
بله توی بهار هست علامه خیلی نقد کرده
میگه من نقد
کردم خورده بوده
آره خلاصه حالا یه داستان اونجا داره همین نقد نکنیم بهتره مراجعه کنیم نگاه کنیم من زبانم نمیچرخه عرض کنم حضور شما که بالاخره قمار یکی از عرض کنم حضور شما که این هم همینطوری موجب کینه و عداوت و دشمنی شدید بین قلوب میشه و انسان رو دچار بغض و کینه هایی میکنه که منجر به خیلی امور ممکنه باشه. به هر حال حالا اینا دلایلش سر جای خودش رو ببینید، ولی من مرددم که این تشبیه به کفر باعث بشه این چهار تا در این طبقه قرار بگیره.
آقای دکتر ببخشید،
در رابطه با تارک و صلاتون روایتی که داره میگه اصلا این کفره، نمیگه مثل کفره، میگه کفر اصلا کسی که نماز خودش رو میذاره کنار کفره اون خیلی ظهور داره. سحر هم همینطوره، اما اینکه شرب خمر و قمار اینطور باشه یه مقداری حالا بیشتر دقت.
بله اون تعاونی بحث شریعت و طریقت و حقیقت که خیلی ها مثلا صوفیان میگن به حقیقت میگن دیگه ما نیاز نیست که مثلا اون مناسک رو دنبال بکنیم. این تارک و صلات در اینجا با این تارک و صلات یکسان نیست.
ما حقیقتی که توش ترک عمل واجب باشه رو حقیقت نمیدونیم دیگه، اون سراب میدونیم. بله هیچ فرق نمیکنه. اینا این آداب و صوفیت که ائمه از علیهم السلام نقد کردن و ما هم قبول نداریم و بزرگان از
خود مولانا
اهل معنا هم قبول نداریم.
خود مولانا هم قبول نداریم،
خیلی ها قبول ندارن، خیلی هم قبول دارن. حالا ما کاری به اونا نداریم، حالا بحث ما عرفان نیست، حالا بذار بحث خودمون رو بکنیم. ما فعلا در لایه ظاهر داریم بحث.
استاد خب توضیح همون برگشت جاهلیت باشه
کدوم
شور و خمر برگشت به همون جاهلیت،
حالا یا دیگه ذوق و سلیقت بعد روایات بدید. حالا ببینید خب طبقه سوم روایاتی است که ما گفتیم اکبر الکبائر یا اکبر المعاصی وجود داشت و توش روایات و توش معاصی رو شمرده بود. اون روایات رو ما در طبقه سوم قرار دادیم، منتها با این توضیح که اینجا اون مشترکاتش رو بردیم. یعنی این پنج این چهار تا کشتن نفس محترمه، اکل مال یتیم، اکل ربا، فرار از لشکر، از فرار از به اصطلاح میدان جنگ، این چهار تا از عرض کنم حضور شما که این فرار از میدان جنگ بعد می‌نوشت، این چهار تا از جمله اون اکبر المعاصی روایات اکبر المعاصی هستن که تو همه اون روایات تکرار شده، تو همشون تکرار شد، بقیه تکرار نشدن. که این تکرار نشده ها رو ما یه طبقه آوردیم پایین‌تر که یکیش عقوب الوالدینه، یکیش هم تهمت به زن محسنه را بس کنیم. بعد در لایه بعد هم عرض کنم حضور شما که یأس از رحمت الهی و امن از مکر الهی. حقوق الوالدین تهمت به محسنه تو دو سه تا روایت تکرار شده، یعنی مثلا تعداد اون کشتن نفس محترمه طبقه سومیا 5 بار تکرار بوده، ولی این طبقه چهارمیا 2 تا 3 بار تکرار بوده، این طبقه پنجمه 1 یا 2 بار بوده. یعنی اینا تکرارهاش هم با هم متفاوت شده. اگر تونستیم استظهار کنیم که این طبقه 3, 4, 5 تفاوت بین روایات، این که در بعضی اومده بعضی نیومده، اینا دلالت بر ارجحیت میکنه مثلا، و تعدادش هم دوباره دلالت بر ارجحیت میکنه تکثر تکرارش، این 3 تا طبقه میشه. ولی اگر کسی قائل به قول آقای سقفیان شد تو آقا اینا در مقام بعد بالاخره داشتن میگفتن، الان یه جفتش گفتن اینجا دوباره یکی کم کردن یکی زیاد کردن، اینا همش میشه یه طبقه
تناسب مخاطب.
آره به تناسب مخاطب، به اگر اینا رو ارجاع دادید به احتمال تناسب مخاطب، به احتمال تناسب زمان و مکان و شرایط خاصی که حاکم بر جامعه بوده، بعضیا رو مثلا گفتن بعضیا نگفتن، دیگه این طبقه 3 و 4 و 5 میشه همون روایاتی که اکبر و معاصی شمرده شده، همه رو میگیم تفاوتش هم از باب وعظ و خطابه بوده، حالا اینطور که ایشون فرمودن یا خیلی دلالت بر طبقه خیلی مفصل جدایی نداره، بنابراین طبقه 3 و 4 و 5 یکی میشن. ولی نه، من ذوقم اقتضا کرد که اینا رو یه خورده با هم ترکیب کنم. دقتم بفرمایید، بدکی نمیاد به نظر.
یه اشکالی که حالا اگه ما بر اساس این که این روایتاش تکرارشون هست، که حالا اصلا ممکنه این روایت نیامده باشه دست ما، شما دارین برای معلوم میگیرید که
اونی که نیامده که ما حجت نداریم. ما
حجت نداریم، این که شما دارین یه کار زوری میکنید
که ممکنه فقط یه چیزی باشه غیر از این حرفایی که ما میزنیم. خب ممکنه، ولی
اگه حجت میارید واسه که اصلا بحثش کلا زوریه،
اونم بالاخره اگر عرض کنم
گزینش نشده که
نه خب بالاخره اون کتابای به دست ما نرسید، اثرات نرسید،
حالا هر وقت رسید حرف اون عوض می‌کنیم. ما میگیم طبق این کتابایی که دست ما رسیده ما حرف اینجوری می‌زنیم، حالا اگه نرسیده چیه شما بلدی بگو، اگه بلد نیستین میگیم اون کتابای نمیگید، فعلا کتابایی که دست ما رسیده نمیگه. حالا ما چی تو عالم واقع چی بوده که ما اگه این بود که مصیبت غیبت کبرا شامل حال ما نمیشد که الان بودیم در محضرشون از این حرفا نمیزنیم.
استاد علامت سوال شما که به سهر و شرب خم چیه؟ دلیل داشته علامت سوال داشته.
گفتم عرض کردم که گفتم چون تشبیه شده درجه این تشبیه یه چیزی شبیه یه چیزی دیگه است، معلوم نیست چقدر شبیهشه، درجهش معلوم نیست. مثلا میگن که زیدان کل اسد، حالا یعنی کلش هم مثل اونه، تون بشن مثل اونه، یا نه فقط شجاعتش مثل اونه. این تشبیه وجه شبهش ابهام داره، یعنی خیلی اگر گفتید این شباهت تامیه باید نزدیک بشه به کفر. اگه گفتید نه یه شباهتکی داره، ممکنه از اکبر الکبائر بالاتر نباشه، بیاد پایین تر از اکبر الکبائر. از این جهت من علامت سوال هست.
وای نمیشه آقای دکتر مثلا بر اساس موقعیت زمانی موضوعی اهمیتش بیشتر مطرح شده در رساله ائمه و گاهی کمتر به خاطر کثرت اون فعل؟ مثلا
این اقتضاء شارعیت ائمه علیهم السلام اینه که اگر اینطور باشه باید یه قرینه در کلامشون باشه که ما بفهمیم، چون حلال محمدن حلال الی یوم القیامه و حرام حرام الی یوم القیامه، این چیه حلال یا حرامی فرق نمیکنه. درجه یعنی که من تکلیفم الان این درجه یکی یا دو دیگه، بنابراین داره تکلیف منو بیان میکنه دیگه، درسته؟ در بیان تکلیف من شارع مقدس دائمی به مسئله نمیده،
در این مقام نبوده
امام نداره. اگر شما آوردید روایتی گفتید آقا من میگم در این مقام نبوده، من میگم همه روایات در مقام تبیین تکلیفه، چون ائمه تکلیفشون این بوده که تکلیف ما رو معلوم کنه، مکلف بودن به اینکه ما رو راهنمایی کنن، هدایت کنن، وظیفه‌شون بوده. فقط کردی وظیفه‌شون بوده ما رو هدایت کنن، درست هم هدایت کنن. این که حالا فعلا این کارو بکنید، این فعلا قرینه میخواد، این کلمه فعلا میخواد، اگه نباشه من و تو هم همون تکلیفی رو داریم که خطابات قرآنی و روایات.
تو اون طبقه اول که شما فرمودید کفر و شرک، شما به ترتب اشاره کردید اینجا، یعنی به ترتیب آورد، یعنی اهمیت کفر
نه دیگه نوشتیم طبقه اول، یعنی اینا دیگه خودش رتبه بندی نداره، یعنی تو پشت در یه رتبه قرار میگیره. حالا یه خوردم این بحث البته ذوقیات باید قاطیش بشه، یه خورده تقلص به روایات باید قاطیش بشه، یه خوردم باید اون بحث ارزش ها رو هم ببینیم، یعنی این به تنهایی هم نه، باید مقابلشون ارزش های ما. مثلا اگه طبقه اول کفر و شرک باشه به نظر میرسه که طبقه اول ارزش ها ایمان باشه، ایمان بالاترین ارزشی که یک نفر میتونه کسب بکنه، برای ایمان به خدا و پیامبر و روز پیامبر. بعد حالا دیگه مراحل بعدی که عرض کنم ببینیم تقابلش چجوری میشه، آیا اینا ضدن یا تناقض نقیضه اینا، آیا واسطه بین ارزش و ضد ارزش مقابل هم وجود داره یا نداره، اینا دیگه بحثای خیلی پیچیده میشه، خیلی پیچیده میشه، چون ممکنه مثلا بین کشتن نفس با احترام به نفس یه وقایعی باشه، مثلا اینکه مثلا شما بی احترامی بکنید به یه نفر، حالا نکشتیش ولی حرمتش هم نگه نداشتی، آویزونش کردی مثلا فرض شکنجهش کردی، و اینا مثلا کشتن نیست ولی حرمت هم نبرد، بینم هما از کنم مصادیق و مفاهیم متکثره. حالا هر کدوم از این مفاهیم کجا قرار میگیره اینا دیگه باید خیلی خیلی پیچیدگی داره، خیلی پیچیدگی داره، و این واقعا یه میارزه که مثلا یک مؤسسه براش تأسیس بشه، و اگه کسی بخواد نظر من کسی بخواد الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو بنویسه باید این هرم ارزش‌ها رو تدوین کنه قبل از اینکه اون الگو رو بنویسه، بعد تا اونجا که میتونه بعد وقت بیاد بگه که آقا مثلا ما حالا باید بریم دنبال چه الگویی، چون الگو بر مبنای به اصطلاح بیانیه ارزش‌ها نوشته میشه، و اگر ما بیانیه ارزش نداشته باشیم نمیتونیم الگو رو به دست بدیم. خب شروع میکنیم به یه سری خیراتی رو لیست کردن، بعدم میگه خب حالا که بودجه نداریم بی سلیقه من یه چیزی رو میگیرم، شما یه چیز دیگه. یا عرض کردم مثلا فرض میکنید که الان مثلا عفت، مسائل عفت، مسائل حجاب، مسائل مواد مخدر، مشکلات حاشیه نشینی و مثلا تن فروشی با مواد مخدر، اینا وقتی میخواد، وقتی پول کم داریم، امکانات کم داریم، نمیتونیم همه اینا رو درمان بکنیم، فقر، طبعا کردیم فقر، بعضی واقعا نون خوردنشون ندارن، دو دست به دوزی میزنن، بعضی مواد مخدر هم دست به دوزی میزنن، بعضی تن فروشی میکنن، بعضی اصلا میزنشون مفاسد دیگه انجام میدن. اینا طبقه بندیشون چی هست؟ واقعا یه بحث بسیار بسیار مهمی هست. هم اصل بحث هم من به شما عرض بکنم که در یک بحث فلسفه اخلاقی هست، رشته علمی که به این کار میپردازد رشته فلسفه اخلاق هست.
توی اونجا بحث اخلاقی های دکتر که توی فلسفه یا مقولات اخلاقی صرف نظر از مسائل تشریعی و دینی، اونجا هم این رتبه‌بندی وجود داره در مورد مکارم اخلاقی و مقدر مساوی اخلاقی جا هست که
در اخلاق؟
بله,
بله. بحث خیلی مفصلی هست، همون که میگن فضائل اربعه ارسطویی، بعد ازش انشعاب اینها که در المیزان هم آمده که چجوری از اینا فضائل دیگه منشعب میشه یا رضائل دیگه منشعب میشه و یک چیزی رو شعبه یه چیز دیگه قرار میدن، این نشان دهنده تقدم اون اصل و فرعه. و لذا فضائل اربعه ارسطویی که توی حالا لسان اخلاق اسلامی و اینا بروز و نمود پیدا کرد که اخلاق نوعی اخلاق عقلی هست، این برای این فضایل عربه تقدم باید.
اونجا منشه این رتبه‌بندی عرف یا
نه نه دلیل عقلیه، دلیل عقلیه. بعد اینا توضیح میدن که مثلا حکمت به معنای عقل، یا عقل نظری داریم یا عقل عملی داریم، اینا مثلا چه شعبه‌ای داره. ما یه روایاتی داریم در جنود عقل و جهل، اون روایت هم خیلی اینجا به کار میاد و خیلی هم خوندنی و شنیدنی. اخیرا من نگاه میکردم این تقابل ها رو خیلی قشنگ مقابل همدیگه قرار داده و با همدیگه مقایسه کرد که اونم میتونه اینجا کمک بده که ما مثلا مقابل هر چیزی چه چیزی رو قرار بدیم. البته رتبه بندیش باز اونجا به دست نمیاد. خب
اصول کافی،
بله در غیر اصول کافی هم هست. خب چند تا نکته عرض میکنیم. یکی این که ما گناهان رو گفتیم، هم یعنی مثلا گفتیم اموری که منهیات الهی هستن، این تشتنه با کبائر ما تنهون انها، گفتن این ما تنهون انها یعنی چی؟ یعنی که ترک واجبات جز منهیات نیست یا هست؟ اینجا یه بحث مفصلی حالا بعضی از بزرگان کردن، من خیلی واردش نشدم به خاطر اینکه خیلی کم ثمر نکردم هست. اجمالاً این که در روایت عبدالعظیم حسنی استفاده میشه که ترک نماز و نیز ترک هر یک از واجبات هم گناه کبیره است، یعنی گناهان کبیره اختصاص به ارتکاب منهیات نداره، ترک واجبات هم جزء چی میشه؟ گناه کبیره میشه. یعنی لازم نیست شما حتما یه محرمی رو مرتکب بشه شخص تا بگین گناه کبیره کرد، ترک واجب هم بکنه گناه کبیره. مستندمون چیه؟ عبارت روایت عبدالعظیم حسنی فهمید و ترک الصلاة متعمدن او شیئا مما فرض الله عز وجل، لان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ترک الصلاة متعمدن فقد برع من ذمه الله و ذمه رسوله. همچنین در روایت عبید بن زراره که قبلا گفتیم ترک الصلاة من غیر علتن، که حالا من غیر علتنش توضیح راوی بوده احتمالاً همسان با کفر شمرده شده بود. البته ما میدونیم که ترک همه واجبات گناه کبیره نیست، همه واجبات یعنی برخی از واجبات هست، این واجبات مثلا فرض کن شما کسی یک بار نماز صبحش قضا بشه، ما حالا میدونیم که این گناه کبیره نیست، حتی اگه عمدن هم باشه، حالا بالاخره این کبیره نیست، ولی حالا عمدن سهونش حالا کار نداریم، بالاخره این از بیرون پیدا معلومه که همه واجبات گناه کبیره نیستن، گناه هستن ها، حتی که واجبات همشون گناه هست، اما اینکه گناه کبیره باشن این خیلی معلوم نیست. اون وقت این رو احتمالاً چون در روایات عبدالعظیم حسنی حضرت در سرد بیان اون به اصطلاح اون گناهان کبیره‌ای بودن که به استناد قرآن اثبات میشه. یادتون باشه توضیحش گذشت براتون، گفتم اون آقا اومد گفتش که تو آیه را نصفش خون نصفش نخون، حضرت گفت چرا بقیش نخون، میگفت من میخوام از قرآن برام ثابت کنی که کبیره چی هست. حضرت هم شروع کرد به شمردن آیاتی که دلالت بر کبیره بودن میکنه، اینم یه جملهش بود. بعد حضرت اون بنده خدا یه خیلی از حالش دگرگون شد و متوجه شد که به یه عالم معمولی سر و کار نداره. حضرت در اینجا در صدد این بودن که تبیین اون محرماتی رو بکنن که از آیه قرآن قابل اثباته، چون مخاطبشون اینو طلب کرده بود، چون مخاطبشون طلب کرده بود، گفته بود شما این چی میتونی برای من ثابت کنی کبیره چیه؟ گفتن بله. خب اینا یکی هم اینو گفتن که حالا اینا اینجا قال من ترک الصلاه متعمدن فقط بله من ذمه الله و ذمه رسوله، اشاره به آیه براءت یا چیزی شبیه این باید داشته باشه قاعدتا که بتونه استشهاد مناسبی برای مخاطبی باشه که گفته از قرآن برای من دلیل بیاد. به نظر میرسه که اینجا باید ما واجبات رو بگیم، واجباتی که در قرآنه. حالا واجباتی که در دستان پیامبر واجب شده اونا خیلی کبیره محسوب نمیشه. به هر حال اینجا یه مباحثی باید طرح بکنیم که یک به یک اون واجبات رو بشمریم و بعدم بگیم که حالا اینا در درجه چی هستن و رتبه چی هستن. این یه خورده ما رو از بحث کتاب القضا خارج میکنه، مثلا اینو میسپاریم به این که شما خودتون ان شاء الله مطالعه انجام کنید. بله.
این که در کنار ترک صلات سایر فرائض اومده، یه جوری اشاره به فرائضی که توی لسان قرآن یا لسان فرد اسلام در کنار مثلا صلات مثل زکات و اینها نیست، به اون در حقیقت انصراف نداره.
اینم اینم میشه
زکات مثلا یا جهادی که در
قرآن اصطلاح خمس و زکات و جهاد و صوم و اینا چیزایی بودی که در قرآن صراحتا آمده. رضا گفته مما، یکی از اون یکی هم اینجا گفته مما فرض الله، یعنی خداوند متعال منشأ فرض هست. یعنی یه خود با این لفظ الله به اصطلاح تأکید بکنیم، میگیم که مثلا این چون گفته خدا واجب کرد، چون ما در روایات داریم بعضی امور رو پیامبر در سنت خودش واجب کرده به خاطر اون استجازهی که از خدا برمشت، ولی یا مثلا در اون روایت میگه لولا ان اشق علی امتی لامرت هم به سواک، معلوم میشه که پیامبرم به بعضی امور امر میکرده، میتونه یعنی خودش رو در مقام میدونسته که امر کنه، منتها شقت مثل مشقت باعث منع شده، پس بعضی جایی که مشقت نموده پیامبر چیزایی رو واجب کرد. اینجا میگه مما فرض الله یعنی خداوند واجب کرده، استظهار کنیم که یعنی واجبات قرآنی منظوره و اون ترک واجبات هست که گناه کبیره است. بنابراین اگر چیزی بخواد گناه کبیره باشه باید ترک واجب باشه، باید یا تو قرآن باشه، اگه تو قرآن نیست باید دلیلی بر کبیره بودنش اقامه بشه. ممکنه تو قرآن نباشه ولی ما بگردیم از همون دلایل پنجگانه که اول جلسه توضیح دادم پیدا بکنیم، برای اینکه ترک واجبی گناه کبیره است. خب ما بحث بعدی رو بخوایم وارد شیم تمومش نمی‌کنیم، یعنی بحثی که دو تا بحث دیگه مونده، من این دو تا بحثم بگم مطالعه بکنید برای جلسه آینده. یکی این که آیا اصرار بر گناه صغیره، یعنی کسی که گناه صغیره رو مرتبا انجام میده هرچند بهش میگن دست بردار نیست، این حکمش چیه؟ یکی این که خلاف مروت اگر کسی انجام بده، خلاف مروت انجام بده، این آیا از کنم از عدالت ساقط میشه یا نه؟ نه دیگه، بحث کبیره اینجا دیگه تمام میشه، بحث مروت بحث بعدی مونه که آیا خلاف مروت هم باعث عرض کنم اونجور شما که خروج از عدالتی که موجب قضاوت بشه هست، یعنی قاضی علاوه بر این که باید گناه نکنه و ظلم نکنه علاوه بر این باید خلاف مروت هم انجام چی؟ نده. مثلا داد بزنه، داد و بیداد، حالا حرف حق داره میزنه، علی داد و بیداد کنه، سر صدا کنه، مثلا یک کاری کنه که از این شیوه یک انسان مثلا نه مؤمن، جوان مرد، مثلا اون جوان مردی اینه که مثلا کسی شالا داد زد سر تو، شما سر تو بدن میگن عجب انسان با فهمشوری چه، یا مثلا فرض بکنه که پیر زنی مثلا ممکنه یک قذفی بکنه یا یک ناسزایی بگه نشنیده بگیره، اینا جوان مردیه دیگه، حالا خلافش میشه ناجوان مردی، یعنی شما حالا اونم هیچی نگفته یا یه چیز کوچولی گفته شروع کنی، حقا با تو شروع کنی داده بیداد کردن، بلند بلند حرف زدن، سر صدا کردن، هوچیگری کردن خیلی نامردی، یعنی میگم بعضی وقتا میگم اون چیز خیلی نامردی شد، یعنی تو دیگه اینو قشنگ مولوندش به هم رفت، حقم با تو بود ولی خب سزاوار نبود مثلا تو اینجوری باش بود مثلا بزرگواران. حالا اینا هم آیا به درد میزنه یا نه؟ سلام علیکم. اینا رو به نظرم میرسه که توی جلسه دیگه بحث بکنیم یا نه. حالا تیمونن یکیشو بخونیم. حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الحمدانی رضی الله عنه قال حدثنا علی بن ابراهیم بن هاشم عن ابی عن محمد بن عمرو بن حمیر قال سمعت موسى بن جعفر یقول لا يخلد الله في النار الا اهل الكفر والجهود واهل الضلال والشرک ومن اجتنب الكبائر من المؤمنین لم يسأل عن الصغائر. قال الله تبارک و تعالی ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما. خب یه روایت خیلی زیبایی هست که ابن ابی عمر با موسی بن جعفر علیه السلام گفتگو میکنه، فراتر از مثلا این سوال گفتگو میکنه. حضرت فرمودن، ابن ابی عمر میگه حضرت فرمودن که هیچ خداوند هیچ کی رو در آتش جهنم دائمی قرار نمیده مگر اهل کفر و جهود و اهل ضلال و گمراهی و شرک رو، و هر کسی که از کبائر اجتناب کنه از مؤمنین از گناهان کوچکش دیگه سوال نمی کنه. این یعنی همون بخشش گناهان سخت. و استشهاد هم کردن به آیه شریفه این تشتن بو کبائر ما تنهان آنها اونو کف بره انکم سیعات کن و نکتر کن مدفلن کرد. وقت ابن عمی به همه سوال میکنه که خب اگر اینی که خداوند گناهان که کوچیکو میبخشه پس این شفاعت به چه کار میاد؟ آقا فقالت الله ابن رسول الله فشفاعت لمن تجب من المذنبین، شفاعت برای کدوم یکی از گناهکاران واجبه؟ قال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرموده حدثنی ابی عن آبایی عن علی علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انما شفاعتی لأهل کبائر من امتی، شفاعت من مال اهل کبائر. خیلی روایت عجیبیه، واقعا خیلی روایت عجیبیه، یعنی صغایر که خود خدا بخشیده اون که شفاعت نمیخواد اگر کبائر ترک بشه. حالا کبائر انجام داده صغایر هم دنبالش میاد، این یه همچی آدمی رو خدا میگه که پیامبر فرمودن که من شفاعت میکنم امت هم. فاما المحسنون من هم فما علیهم من سبیل، اونی که نیکوکاره که دیگه اصلا شفاعت نمیخواد، اونی که گناهکاره شفاعت میخواد. قال ابن ابي عمر فقلت له يا ابن رسول الله فكيف تكون الشفاعه لاهل الكبائر والله تعالى ذكره يقول ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يرتكب الكبائر لا يكون مرتضى. ابن ابي عمر اشكال میگیره، میگه که چجوری میشه که اهل کبائر شفاعت انجام بده و در حالی که خداوند فرموده که لا يشفعون الا لمن ارتضى، یعنی خداوند به کسی شفاعت میکند که ازش راضی باشه و هم من خشیت این مشفقون، اونا از خشیت او مثلا نگران و ترسان باشن. با کسی که مرتکب کبائر میشه که مورد رضایت نیست. حضرت دوباره جواب میدن که چرا. حالا این حدیث طولانیه، اینو مطالبه فرمایید که از توحید 407-408 هست. من امروز یه 5000 زودتر در خدمتون مرخص میشم، یه جلسه ای دارم انشالله جلسه آینده خدمت دوستان هستیم. روایت سندش بحث داره، میرم روایت سندش بحث داره عرض کنم.